به نام خداوند بخشاینده و مهربان. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. عزیزان، پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به یار وفادار خود عبدالله ابن مسعود فرمودند: ای پسر مسعود، از کسان ما باش که مردم را به خوبی دعوت می کنند و راه احسان و نیکی را به آنها نشان می دهند، ولی خود از آن غافلند. خداوند تبارک و تعالی در این مورد فرموده:
آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید اما خودتان را فراموش می نمایید؟
ای ابن مسعود، از کسان ما باش که بر مردم در احکام دین سخت می گیرند ولی بر خود آسان می گیرند و خود را استثناء می کنند. خداوند متعال در این باره فرموده:
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سپاسگزاری می کنیم از اینکه با بخش قرآن و عطرت امروز ما را همراهی فرمودید.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با شیخ محمود اسماعیل شریف و سبک تلاوت او آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این قاری بزرگ مصری آشنا بشیم. صدای زیبا و بیان قوی، ادای صحیح حروف و مخارج، نفس طولانی، تحریرهای هنرمندانه و تلاوتهای معناگرا از ویژگی‌های اصلی تلاوتهای استاد محمود شریف بود. او از استاد شهاد انور و استاد زناتی تقلید می‌کرد، اما خود هم تنین و رنگ خاصی به این سبک می‌بخشید. استاد شریف با صوت زیبا و تلاوتهای دلنشین خودش روح شنوندگان را تلطیف می کرد و یاد خدا را در دلها زنده می نمود.
علم نجعل له عینین و لسانا
استاد شریف هر 21 روز یک بار در برنامه تلاوت قرآن پیش از نماز صبح در مسجد معروف قاهره یعنی مسجد امام حسین علیه السلام قرآن تلاوت میکرد که این تلاوت از رادیو به صورت زنده پخش میشد و مردم از شنیدن صدای روح بخش استاد بهره میبردند. یکی از این تلاوتها تلاوت زیبای سوره نساء است. آیات 74 تا 87 را استاد شریف به مدت 25 دقیقه تلاوت کرده. این تلاوت در سال 1985 میلادی در مسجد رأس الحسین علیه السلام اجرا شده. فرازی از این تلاوت زیبا را به اتفاق میشنویم. یکی دیگر از تلاوت‌های مشهور استاد محمود اسماعیل شریف سوره مبارکه قاف آیات 38 تا آخر، سوره بلد، سوره حمد و آیات اول و دوم سوره مبارکه بقره است به مدت 23 دقیقه. ایشان ای تلاوت را در یک محفل پرشور قرآنی اجرا کرد. فرازی از سوره مبارکه بلد را به اتفاق می‌شنویم. دوستان، استاد شریف در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی مصری که در اواخر عمریشان صورت گرفت، در پاسخ به این سوال که قرآن کریم چه چیزی به شما اضافه کرد، پاسخ جالبی داد. او گفت: قرآن کریم به من ادب، اخلاق، مراوده صحیح با مردم و احترام به انسانها و دوست داشتن انسانها را آموخت و خداوند را به دلیل نعمت قرآن کریم بسیار شکر می کنم. ممنونیم و سپاسگزار از همه شما عزیزانی که در برنامه امروز با ما همراه بودید. انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد محمود اسماعیل شریف و سبک تلاوتشان آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان خدای قرآن یار و نگهدارتان.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان گرامی، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله همواره از حال یارانش جویا میشد. آن حضرت روزی شنید که یکی از اصحاب بیمار است، بنابراین به عیادتش رفت و از او احوال پرسی کرد. بیمار گفت: یا رسول الله، نماز مغرب را که در مسجد به شما اقتدا کرده بودم، شما سوره قارعه را قرائت کردید. در آن لحظه من چنان تحت تاثیر آن سوره قرار گرفتم که از خداوند خواستم اگر در نزد او گناهکارم، طاقت عذاب آخرت را ندارم، در همین دنیا مرا عذاب کند. اکنون میبینید که مریض شدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دعای درستی نکردی. میبایست در دعا از قرآن سرمشق بگیری که دعا کردن را با ما میآموزد و میفرماید: پروردگارا هم در دنیا و هم در آخرت با ما پاداش نیک بده و ما را از عذاب دوزخ نگهدار.
الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله تو كريمي تو ناصري تو حليم تو حكيمي تو قادري تو عليم تو عزيزي تو مؤمني تو مجيد تو قدودي تو مبدئي تو مريد تو حبيبي تو خالقي تو مجيب تو حسيبي تو رازقی تو رقی تو جمیلی تو بارقی تو جمیل تو حکیمی تو صاحبی تو جفی معبودی یا الله
یا الله
محبوبی یا الله
یا الله
معبودی یا
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که به سوره غافر مؤمن نیز گفته می شود، زیرا درباره مؤمن آل فرعون سخن می گوید. آیات 28 تا 45 سوره غافر مربوط به داستان مؤمن آل فرعون است. نام او حزقیل یا حزبیل بوده است که در برخی متون او را پیامبر دانستند. حزقیل پسر عمو و خزانه‌دار فرعون بود که در مدت عمر طولانی خود ایمانش را از فرعون پنهان می کرد. زمانی که فرعون به او شک کرده بود تقیه می کند و ایمان خود را پنهان کرده و جانش را حفظ می کند. در زمان دعوت حضرت موسی و ایمان آوردن ساحران به آن حضرت، مؤمن آل فرعون هم ایمان خود را آشکار می کند و مانند ساحران توسط فرعون کشته می شود. دستها و انگشتان او بر روی صلیب خشک و فلج شده بود و با همان حال به قومش اشاره می کرد و می گفت از من پیروی کنید تا شما را به راه رشد و کمال هدایت کنم. همسر حزقیل هم زنی مؤمنه و آرایشگر دختر فرعون بوده است که فرعون او و فرزندانش را به جرم ایمان به خدا در آتش سوزاند. موضوع اصلی سوره غافر باطل نشان دادن جدال کفار برای از بین بردن حق یا همان قرآن است. در این سوره همچنین به داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون اشاره شده و درباره نشانه های اثبات توحید و باطل بودن شرک سخن گفته شده است.
الله 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 الله
سبحان الله 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 حمدا لله الله 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 سبحان الله حمدا لله.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. در این لحظه دل جان را طراوت می بخشیم و تلاوت آیات 26 تا 33 سوره نازعات با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أغطش ليلا وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 26 تا 33 سوره نازعات بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
یاران مهربان برنامه، خوشحال هستیم که همچنان با ما هستید. میثم جان طبیبی از مشهد پیامی فرستادن، نوشتند که قرآن کریم افاضه کمال و لطف الهی نسبت به مخلوقات می باشد که از عرش جلال الهی متناسب با درجه فهم انسانها و اذهان انسانها نازل شده است. تشکر از میثم جان عزیز، انشالله که سلامت و تندرست باشی و باز هم پیامهای پر از مهرت دریافت کنیم.
قتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له. قتل معي.
سپاسگزار همراهی شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در وادی نور. جناب آقای شجاعی در این لحظه همکار ما آماده ورود به استودیو هستند، در خدمتشان هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 15 و 16 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
أما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند چه کسی از ما نیرومند تر است؟ آیا نمی دانستند خداوندی که آنان را آفریده از آنها قوی تر است؟ و به خاطر این پندار پیوست آیات ما را انکار می کردند.
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
سرانجام توند بادی شدید و هولنگیز و سرد و سخت در روزهایی شوم و پرغبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم و عذاب آخرت از آن هم خار کننده تر است و یاری نمی شوند.
در ادامه آیات قبل که نام دو قوم عاد و ثمود برده شد، این آیات به کفر ورزیدن آنها و شیوه کیفرشان اشاره می کند. لازم به ذکر است که قوم عاد در جنوب عربستان زندگی می کردن. آنها افرادی جنگجو بودند و از قدرت و ثروت زیاد بهره داشتند. در مکانهای مرتفع بنا می ساختند و دارای قلعه‌های مستحکم و قصرهای زیبا بودند. آنها خود را شکست ناپذیر و برتر از همه می پنداشتند. اینها سبب غرور و گردنکشی آنان شد. لذا به پیامبرشان حضرت هود علیه السلام که آنها را به خدا دعوت می کرد از روی غرور و تکبر می گفتند تو کیستی که به ما هشدار می دهی که نافرمانی خدا موجب نزول عذاب می شود؟ مگر کسی قدرت دارد ما را از بین ببرد و یا بر ما غلبه یابد؟ آنها چنان مست قدرت و جمعیت خود بودند که در برابر خدا و پیامبرشان به طغیان و سرکشی و تکذیب برخاستند. آنها از این نکته غافل بودند که خدایی که آنان را آفریده از آنها قوی تر است. او نه تنها خالق آنها بلکه خالق همه آسمانها و زمین است و اصولا قدرت بشر با او قابل مقایسه نیست. به هر حال بر اثر سرکشی و طغیانگری آن قوم عذاب خارکنندهی بر آنها نازل شد. به مدت یک هفته تندبادی سخت و هول انگیز در روزهای نحس بر آنها وزید و خانه ها و باغ ها و همه زندگی آن قوم خودخواه و مغرور را در هم کوبید. سرانجام جز ویرانی از آن قصرهای پرشکوه و زندگی مرفه و اموال سرشار باقی نماند. این عذاب دنیاست. البته عذاب آخرت از آن هم خار کننده تر است و هیچ کس به یاری آنها نخواهد شتافت. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. اول این که کفر و انکاری که از روی تکبر و غرور باشد کیفر دنیوی نیز به همراه دارد. دومین که مغرور شدن به قدرت خطری است که هر فرد و جامعه ای را تهدید می کند و ذلت و خاری دنیا را در پی دارد. نکته سومین که عوامل طبیعت در هنگام نزول نعمت یا آمدن عذاب در هر دو حال مأموران اجرای فرمان خدا هستند و آنچرا او بخواهد انجام می دهند. و نکته پایانی این که مواقعی که رحمت الهی نازل شود مبارک است و زمانهایی که بلا و قهر الهی نازل شود نحس و شوم است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، چیزی که قرائت قرآن کریم توسط پیامبر اکرم را بر قرائت دیگران برتری می‌بخشد این است که آن حضرت برای رسیدن به مقاصد دنیایی و آخرتی قرآن نمی‌خواندند، بلکه تنها برای شکرگزاری قرآن می‌خواندند. از این رو فرمودند: آیا بنده سپاسگزار خداوند نباشم؟
هرگاه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب هاشمی آرزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و گرامی. در برنامه پیشین اشاره شد که خاستگاه مرگ‌اندیشی به ترس برمیگردد. اگر ترسی از مرگ نباشد، بسیاری از انسان‌های معمولی درباره مرگ نمی‌اندیشند. دلیل این مطلب که چرا انسان‌ها از مرگ می‌ترسند، هم این مطلب را بیان کردیم که چون مرگ را فنا می دانن و ناجاودانگی می دانن، از این رو از مرگ می ترسن. در همین حال و از سوی دیگر، بسیاری با این که می دانن مرگ پایان زندگی نیست و زندگی پس از آن ادامه دارد، باز هم از مرگ می ترسن. یعنی با تأمین جاودانگی باز ترس از مرگ در وجود آنان هست. ترس از این که با وجود زندگی دنیایی چگونه زندگیت در آخرت و پس از مرگ رقم خواهد خورد. یعنی نگرانی نسبت به زندگی پس مرگ. این که میگوین گناه نکنید تا ترستان از مرگ بریزد، همین مطلب را مورد نظر دارد و همین قسمت را تأمین میکند. بنابراین ترس از عواقب کار نیز میتواند خاستگاه مرگ اندیشی و ترس از مرگ باشد، که در این صورت یک عامل ترس از مرگ آن است که مرگ را فنا و نابودی بپنداریم، و عامل دیگر آن است که نه، مرگ را ادامه همین زندگی و قدم گذاشتن به عالمی دیگر و نوع دیگری از زندگی بدانیم، ولی باز هم از مرگ نگران باشیم و نگران باشن. دلیل آن این است که ما نگران چگونگی اون زندگی پسا مرگیم، یعنی نمیدانیم اون زندگی ما چگونه ادامه پیدا می کند و آیا اون ناز و نعمت و رفاه و آسایشی را که گمان می کنیم در این زندگی داریم، که البته نداریم چون رنج بیمار و گل بیخار نیست در این زندگی، شادی بیغم در این بازار نیست. با همه این مشکلات انسانها گمان میکنن که این زندگی نسبت به زندگی آینده اونها که مبهم است و ناروشن، که بسا بیشتر باشد، بهتر باشد، و لذا نگران از مرگن. این نوع نگرانی، نگرانی از عواقب کار است، و به دلیل اینکه از عواقب کارهای نامطلوب خیش نگران هستن و میترسن، از مرگ میترسن، که در حقیقت ترسی از مرگ نیست، ترسی از عواقب کارهایی است که در این زندگی انسان انجام میدهد. و چون این کارهایی که ما در این زندگی انجام میدهیم در چهره ملکوتی در اون عالم و در زندگی پس از مرگ مجسم میشود و با چهره واقعی سراغ انسانها میآید، و به تعبیر روایات گاهی مار و عقرب و گژدم و سگ و گزندگان و درندگان که تجسم اعمال انسانی است، و یا چهره های از آتشی که حتی قابل تصورم برای ما نیست به سراغ انسان می آید، تمام اینها می تواند مرگ را تبدیل کند به یک هیولا، به دلیل اینکه ما در پسا مرگ در چنگ فرایند و نتیجه اعمال زشت خود ما گرفتار می شویم. اما چگونه می توانه از این دغدغه ها و از این نگرانی ها بیرون آمد و از مرگ نترسید و از عواقب آن هم نترسیم؟ چی باید بکنیم؟ در برنامه های بعدی بدان اشاره خواهیم کرد انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستید از طریق سایت هم شنونده باشین و این نشانه مراجعه کنین parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که بازم توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی دکترای تخصصی تغذیه هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد تغذیه صحیح و مناسب اطفال و نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم که خب یکی از پیامدهای جدی و مهم تغذیه نامناسب چی به صورت نخوردن غذا یا بدغذا بودن طفل و نوجوان و چی به صورت پرخوری و زیاد خوردن یا خوردن چیزهای غیر مفید و مضر اینا میتونه باعث چاقی اطفال و اضافه وزنشان شوه. میخواییم صحبتهایی را در ادامه جلسه قبل در امی زمینه ها داشته باشیم. در جلسه قبل اشاره شد که عدم سواد و معلومات والدین از تغذیه مناسب و روانشناسی کودک و طفل دو اصل مهم در زمینه مشکل ساز شدن تغذیه اطفال و نوجوانان است که باید به اونا توجه بکنیم و نکات بسیار ارزشمند گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در ادامه باز دکتر صاحب در زمینه رشد و نمو مناسب اطفال و نوجوانان ما به مسئله بسیار مهم دیگه یعنی خواب مناسب اطفال، خواب مناسب با موقع و سر وقت اشاره داشتن که بحث همینجا وقت ما تمام شد و گفتیم ادامه بحث در جلسه بعد که امروز باشه ادامه خواهیم داد. این جلسه رو با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد خدمتتان باشیم. تشکر از شما که مجدد فرصت دادین تا ما با شما صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به نکات بسیار مهم اشاره کردین، رسیدیم به اینکه گاهی اطفال رشد و نمویشان خوب است، حالا اگر بنا به عادات غلط و رفتارهای نادرست پدر و مادر به عنوان دلسوزی و محبت که طفل و نوجوان با کارهای خود قسم عادت دادن که غذا نخوره برای جلب توجه والدین، یک نقطه بود که بسیار ارزشمند بود که باید توجه کنن والدین و یا صبحانه نمیخورن، صبحانه مناسب نمیخورن. باز به دلایلی که صحبتای خوب شد گفتین که تمام این مشکلاتی که پیش میاد پدرها و مادرها باید صبر و تحمل داشته باشن، توجه کنن که با صبر و تحمل این رفتارها اصلاح میشه. و در ادامه هم همونطور که اشاره کردن در مقدمه به بحث خواب مناسب اطفال و نوجوانان اشاره کردین که اطفال باید خواب مناسب داشته باشن تا رشد و نمو خوب و مناسبی داشته باشن. میخوایم ادامه بحث امروز در خدمتتان باشیم. در ارتباط برای ما والدین گرامی بفرمایین که چیکار باید کنیم.
بله، اجازه فرمایید یه عرض سلام داشته باشم. عرض ادب و احترام از بزرگتون که ما قبلا خب بچه‌ها که مدرسه می‌رفتن حالا به نوعی اجبار میکردن یا عادت میکردن خانواده ها که ساعت مثلا قبل از 9:10 بخوابن اگر میخوابیدن و صبح فرض کنید 6:30 بیدار میشدن. الان متاسفانه تقریبا 95% درصد افرادی که میان سراغ ما بچه هاشون ساعت 10 بیدار میشن.
چرا؟ چون تا 2-3 صبح بیدارند. همراه خانواده این بسیار غلطه. برنامه‌های تلویزیون بعد از ساعت 10 برای بچه‌ها نیست. هیچ جای دنیا نیست.
بله.
اگر افاده از رایان نمیشه برای بچه ساعت 10 به بعد نیست. موبایل قدغنه. باید یک همکاری خانوادگی بشه این شکل بگیره. درست بشه. اگر نشه چه اتفاق میفته؟ وقتی بچه این ساعت 2-3 صبح خوابید و ظهر بیدار شد، متابولیسمش کمکار میشه. نیمی از وقت مفید روز در خواب بوده. و وقتی بیدار میشه اشتها به غذا نداره. بعد صبر کنن یک ساعت سنین تازه نهار بخوره. و وقتی میخواد نهار بخوره ولع به خوردن داره در اونهایی که پرخورن. این یک عاملی برای پرخوریه که دارم یواشاش وارد اون فازم میشم. اما اونهایی که لاغرن چی؟ اتفاقا لاغران زودتر از خواب بلند میشن. چون زودتر احساس گرسنگی میکنن اما بدخوری دارن. یعنی مادر دنبالشون میدوه که غذا بخورن. اصابت که عرض کرد. لذا اول تنظیم زمان خواب و بیداری بچه است. باید شکل بگیره. وقت مدرسه چه مجازی باشه چه حضوری باید این شکل بگیره. متاسفانه بیش از 95% الان اینجوری هست. یعنی دیر بارم میشه.
بله.
دوم استفاده از لوازم رایانه‌ای است که عرض کردم. چه موبایل چه وای فای باید خاموش بشه. از یه ساعتی در منزل. و جایی که بچه کوچیک دارن، کودک یا نوجوان دارن، به ویژه تا نوجوانی، نباید این وای فای روشن باشه که بچه هر استفاده‌ای رو حتی سالم، حتی برای درساش تا ساعت 1-2 صبح بکنه. این باید تنظیم بشه.
بله.
سوم بوفای مدرسه است. خب قبلاً بسیار از بوفای مدارس غذا و الگوی نامناسب داشتن. از سیب زمینی و ترخ کرده، سوسیس کالباس، کالا بسیارش با بخشنامه ها یه مقدار زیادی جمع شد اما هنوز باقی بود و به سوی غذاهای سنتی رفتن، مثلا عدسی درست کنن، لقمه هایی بدن، ولی به یه جای ناگت و نمیدونم این غذای فست فودی هم بود، در کنارش حتی نوشابه هم سرو میشد. و اگر میخواستی سراغ غذای سالم بری، غذایی که میتوانست با همکاری و انجمن اولیاء مربیان شکل بگیره، در بعضی جاها ما اون سالهایی که من بودم تحقیقاتی که انجام میشد و عملا مداخله میکردیم، آموزش میدادیم، بسیاری از مدارس تهران این کارو کردن. با همکاری انجمن اولیاء مربیان قرار شد لیست غذاهای سنتی الگوی سالمی و قرار بدن. هر روز یک خانواده، دو تا خانواده بیان شریک بشن، با همکاری خود بچه‌ها در بوفه اینها سرو بشه و بسیار موفق بود.
بله.
و دیدیم چقدر روی الگوی غذای اینا و الگوی فعالیتشون تاثیر گذاشت.
بله، بسیار مهم است دکتر سه، واقعا این تنظیم کردن وقت خواب و خوابیدن فرزندان در خانواده ها و فامیل ها. البته در افغانستان خوشبختانه هنوز عادات و فرهنگ فامیل ها به خصوص در قریاجات و روستاها و شهرهای خرد و کوچک اینمیسته که مردم زود میخوابن، اما واقعا ممکن در مرکز شهرها به خصوص خانواده هایی که امکانات دارن، برق دارن، اینترنت دارن و این امکانات برشان فراهم است، ممکنه که مثل دیگه کشورها از جمله اینمی ایران، پاکستان، خب واقعا این مسائل و بحثا برای خانواده و والدین بسیار مهم و جدی است که باید توجه بکنن انشاءالله و تنظیم کنن وقت خوابیدن خودشان، اطفالشان و نوجوانانشان. اینال دکتر صاحب، یکی از مشکلات مسئله تحرک و فعالیت جسمی کودکان و نوجوانان هم کم شده. در این زمینه هم اگه توصیه های بفرمایید که چه کار باید شود؟
از بزرگتون که باز یکی از نقاط بسیار مهم اینه که ما الان بچه هم بسیار بیفعالیت شدن، نه کم فعالیت.
بله.
یعنی کل روز نشستن پای تلویزیون و پای ابزار رایانه‌ای و اینا اصلا فعالیت هست. در صحیح که طبق پروتکل حداقل عرض میکنم بچه های ما تا نوجوانی باید حداقل روز یک ساعت فعالیت ورزشی زیاد داشته باشن. ورزشی عرض میکنم، یعنی که دوچرخ سواری، دویدن، پیاده روی، شنا، نمیدونم والیبال، بسکتبال. حالا بعضی چیزا امکانش کمتر شده دلیل شرایط، بعضیش واقعا فراهمه. ساده ترینش عرض کردم، پیاده روی و دویدن پارک یا تو حیات یا هر جای دیگه. لذا باید این شکل بگیره و اجازه ندیم بیش از 2-3 ساعت از رده‌های سنی پایین 2 ساعت، رده‌های سنی بالا 3 ساعت از تلویزیون و وسایل رایانه استفاده بشه در طول روز، باید براشون برنامه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در بخش اول کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله خواب مناسب فرزندان برای رشد و نمویشان گفتند که کوشش بکنیم که اولادای ما در اول شب بخوابند. در رابطه با بی‌تحرکی کودکان گفته شد که اطفال باید حداقل روز یک ساعت ورزش و سپورت بکنن، فعالیت و تحرک لازم و جدی بدنی داشته باشن و والدین باید به این مسائل توجه داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. اینال دکتر صاحب، در مورد گروه‌ها و دسته‌های غذایی مفید و ضروری و غیر مفید هم برای ما اگر معلومات بدین بسیار خوب میشه که اولتر از همه از نظر علم تغذیه کدام دسته و گروپ از غذاها و خوراکی هایی که اطفال و نوجوانان حتما باید مصرف کنن و بخورن، اینا کدام است که برای سلامتی و رشدشان ضروری است؟ چون معلومات در این زمینه برای مردم بسیار ضروری و مهم است که ممنون میشیم اگر بفرمایید.
یکی از اونها که من عرض بکنم، بچه‌ها ضرورتا باید حتما مصرف کنن. لبنیات بسیار مهمه، چون در سن رشد اینها غیر از اینکه پروتئین، کلسیم، انرژی مناسب بهشون میده و ویتامین‌های مختلف، بحثی است که یک غذای سالم یا یک گروه غذایی است که میتونه اینها رو در یک میان وعده کامل انرژی بده بهشون و شک بده. ما متاسفانه اینقدر فضاهای مجازی علیه همین لبنیات دارن تبلیغ میکردند و میکنن که این اصلا از سبد مردم داره خارج میشه. از اون طرف هم قیمت ها افزایش پیدا میکنه که به دلایل مختلف. لذا این گروه وقتی هضم میشه و کم میشه، که خیلی از خانواده ها متاسفانه این از سبدشون خارج شده، یک مشکلی برای رشد بچه ایجاد میکنه.
بله.
پروتئین ها خب طبیعی است که تو این سن در واقع گروه آسیب پذیره ما، از جمله کودکان و نوجوانان بسیار نیاز دارن به این پروتئین. منتها یه اشتباهی که همه میکنن این هست که خب وضعیت اقتصادی هم طوری که همه توان تهیه حالا پروتئین حیوانی از نوع گوشت قرمز رو به ویژه ندارن و فکر میکنم همه اگر این نباشه بچه رشد نمیکنه. نه، واقعش اینه که ما پروتئین رو هم از منابع حیوانی، هم منابع در واقع گیاهی، یعنی غلات، حبوبات و غیره، و حتی شیر، لبنیات و تخم مرغ داریم ما. که تخم مرغ جزو حیوانی ها محسوب میشه. لذا برای اینکه نام بردم، تخم مرغ با ارزش بیولوژیک بسیار بالاست، یعنی پروتئینی که در امتیازش 100ه، اینقدر خوبه. و اگر بچهای تو سن رشد ما بتوانیم در واقع نه مجبور کنیم، ذائقه سازی کنیم که از این ماده غذایی خوب استفاده کنن روزانه به حد مناسب، بسیار خوبه. اما یه نکته‌ای که هست، باز زاغ نساختن به دلیل اینست که ما فقط میدونیم که یا تخم مرغ آب پز کنیم به دلیل که عجل داریم، یا نیمرو کنیم بچه نمیخوره. خب مسلمه، میگه نیمرو بزوه میده، آب پز هم لاستیکیه. حالا من مادر یا پدر چه کار کنم که بچه با تخم مرغ آشتی کنه؟ تخم مرغ رو میشه زرد و سفیدش جدا زد یا با هم زد، با شیر مخلوط کرد، یه مقدار توی یه مایتابه یا ظرفی اینو به صورت خاگینه درآورد، یه طعم دلخواه زد، به بچه داشت دستش بگیره.
بله،
مثل پنکیک، مثل کلوچه، این شکل در واقع دادن بچه رو باعث خیلی از بچه‌هایی که تو سن حتی پایین، حتی سن زیر 5 سال می اومدن و تخم مرغ نمیخورن، من بهشون وقتی گفتم به مادر شما پنکیک رو امتحان کردین خانگی درست کنید برای بچه، پنکیک آمیخته تخم مرغ، شیر، آرد و یکم یک چاشنی که حالا کنارش میذارن بر اساس وضعیت بچه، یا نه تا حالا فکر کنم بیرون گرفتیم دوست نداشت، در حالی که این تو خونه راحت در از مدت کوتاه درست می بچه دوست داره انگشتی غذاهای انگشتی دستش بگیره و اگر یه دونه پنکیک خورد با یه لیوان شیر صبحانش کامله. و ما نگاه نمی کنیم که فکر میکنیم حتما بعد بشینه همین صبحانه اونایی که ما میگیم بخوره، نه، این باید شد. در سن بالاتر اینو میشه با تنوع استفاده از تخم مرغ به صورت خاگینه، به صورت نیمرو، به صورت املت، به صورت حالا یک غذایی که ما کمتر توی کشورمون داریم در کشور اروپای آمریکا اسکرامبل که در واقع شیر رو با تخم مرغ میزنن و شبیه املت، اینا غذاییه که بچه‌ها میگن که تخم مرغ بیاد توی سبد. اینا گروه سبزیجاتی که اول صحبت کردیم راهش هم گفتیم من تکرار نمی‌کنم، انواع سبزیجات بعد آشنا بشن. سبزیجات برگ زرد داریم، یک گونه خاصیت‌هایی دارن سبزیجات برگ سبز داریم، چون ویتامین آ، سی و در واقع ویتامین‌های دیگه ما از اینا داریم. ویتامین ایمون هم معمولا تو مغزهای روغنی که خوشبختانه تو کشور ما فراوان، هرچند گران، اما حتما نباید پسته بخوره که گران باشه. هر چیزی از بین مغزها که میتواند تهیه کنه در روز قسمتی هم میان وعدش رو تشکیل بده، این مناسبه. متاسعی کنیم از این در واقع مغزهای شور نباشه، مغزهای خام باشه.
بله،
خودش میره تو گروه در واقع. غیر از پروتئین در واقع کربوهیدرات که منبع اصلی انرژی همه ماست، شاید 50% انرژی روزانه ما کربوهیدرات گرفته میشه. کربوهیدرات شامل مواد نشاسته ای، نان و برنج و غلات مختلف و این هاست که میتونه در واقع شکل گرفته شه. اما اگر این بد درست بشه یا آمیخته بشه با روغن زیاد و شکر و در واقع درصد کربوهیدرات بالا بره، این انرژی دریافتی روزانه ما بیش از 50% اون وقت این مشکل ساز میشه. چیه مشکل؟ اضافه وزن.
بله،
نظام رو باید دقت کنیم، لازم نیست وزن کنیم، لازم نیست خود ما محاسبه دقیق بکنیم، این کار متخصص تغذیه است، کارشناس تغذیه است. اینو وقتی گفت شما اینها رو مصرف کنید، دنبال این نگردن بزن رو ترازو یا واحد تعیین کنن چند کالری دارم خودم یا بچم میگیره، اصلا کار مردم این نیست، این کار اون فردی است که محاسبه میکنه و به شما در واقع یک برنامه میده. لذا این گروه های غذایی ما خیلی خلاصه 5 گروه غذایی عرض کردیم که به ویژه در این سن رشد خیلی نیاز هست، هر کدام به فراخورهاشون نیازن، نمیتونیم بگیم این مهمتر از اونه. ما توی پروتئین ها یک چیز دیگری که یادمون رفت حبوباته. حبوبات جایگزین بسیار خوبی برای، چون پروتئین گیاهی هستن، درست جذبشون متفاوته، درست میزان آهن غیر هم دارن، اما جزء در واقع منابعی هستن که ما یه نکته میخوام اشاره کنم از غذاهای سنتی ما، اگر یادمون باشه بیشتر غذامون تلفیقیه، لوبیا پلو، عدس پلو، ماش پلو. چرا؟ یعنی یک ماده پروتئینی و کربوهیدرات با هم قاطی میشن و پروتئین حیوانی و گیاهی هم گاهی اوقات با هم هستن. مثلا فرض کنید یک گوشت چرخ کرده در واقع مثلا به اون عدس پلو اضافه میکردن، این در واقع منبع پروتئین حیوانی و گیاهی خیلی